عزیز، آرزوی توفیق برای شما و برای جمعه های مثل این جمع که دغدغه اسلام و مسلمین امت اسلامی رو دارن، دغدغه وحدت و عزت مسلمین جهان رو از هر نژاد و قومیت و مذهبی که هستند. این دغدغه بسیار مقدس و گران قیمته و قدر خود این دغدغه رو باید دانست. اما این قدردانی در حد تجمعات اینجوری سالیانه، سالی یک بار اینها مطلقاً کافی نیست. باید اندیشید که موانع تحقق وحدت و عزت مسلمین در جهان کدوم است؟ موانع داخلی کدومه؟ موانع خارجی کدومه؟ موانع نظری داریم، موانع عملی داریم. و هر کدوم از اینا به سبک خودش و به تناسب خودش باید مواجه شد. یک تجمیع آگاهی نظری و عزم عملی بایستی در نسل جوان در سطح جهان اسلام به وجود بیاد. بیش از 150 سال همه منتظر بیداری اسلامی بودن، منتظر شورش مسلمین، منتها شورش آگاهانه منسجم که درست رهبری بشه، درست تئوریزه بشه، صورتبندی نظری و عملی معقول مشروع داشته باشه و در کف جامعه تا سقف نخبگان امتداد داشته باشه در هر جامعه. به این چشم‌انداز ما خیلی نزدیک شدیم، حتی وارد این عرصه شدیم. یعنی اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته، درسته که همه خبرها خبر خوش نیست، اما اصل خبر خبر خوشه. این لابلا البته مدیریت نشدنها، افرادها، تفریطها، جهلها، عوضی گرفتن دشمن و دوست، ندانستن دقیق موقعیت در بعضی از شرایط، همه اینا اتفاق افتاده و داره میفته، شما دارید میبینید. این رفت و برگشت ها نباید ما رو غافل و یا مأیوس بکنه از اصل این حرکت و نهضت اسلامی که تا 100 سال پیش بزرگان بیدارگر جهان اسلام از شیعه و سنی نگرانش بودند و دغدغش داشتند. روزها جهاد میکردند، شبها عشق میریختند، زندان و تبعید تحمل میکردند، از اون بدتر تهمتهای مختلف در جامعه خودشون از شش جهت بهشون وارد میشد، غریب بودند. ولی امروز اون پرچمها رفته بالا در کل جهان اسلام. بعد از اینکه اولین حرکت اسلامی حکومتی و اجتماعی مردمی توده‌ای با قصد بازسازی تمدن اسلامی در عصر جدید و رهایی از استعمار و استبداد در ایران به پیروزی رسید، که شاید بشه گفت بعد از دوره استعمار، شاید نه، حتما اینطوره دیگه، بعد از دوره استعمار و سقوط تمدن و امپراتوری های مسلمان، برای اولین باری اتفاق در ایران افتاد که پرچم اسلام خواهی رفت بالا و حکومت اسلامی مطالبه شد. او هم از کف جامعه، توده مردم، و ده ها هزار شهید دادند تا به پیروزی رسیدن. شما الان اتفاقاتی که حالا انقلاب، نیمه انقلاب، شبه انقلاب، اتفاقاتی که در کشورهای دیگر اسلامی در این دو سه سال افتاده، در مصر، در تونس، در جای دیگر، وقتی مقایسه میکنید میبینید هیچ کدوم به اندازه انقلاب اسلامی در اینجا شهید نداد. ده ها هزار شهید، یک انقلابی که ظرف 15 سال و به خصوص یک سال شورش های خیابانی هر روز با ده ها هزار شهید پیروز شد. در مصر شما کل آماری که به عنوان شهدای انقلاب همین مصر در دو سال پیش اعلام کردن 1000 نفر نشدن، که اغلب هم تو درگیری‌های داخلی بود، تو خیابون، کف خیابون، و ظرف یک مدت خیلی کوتاه. بعدی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد به عنوان اولین حرکت اسلام خواهانه مردمی در تاریخ جدید اسلام، خب این انگیزه و نگاه در سایر کشورهای اسلامی بیدار شد که مثل که میشه یک کاری کرد. گرچه بیش از 20 سال منتظر سایر ملت‌ها بودیم که انقلاب‌های عمیق اجتماعی صورت بگیره، بعد و بالاخره بعد از 30 سال اتفاق افتاد. البته در 30 سال گذشته جنبش‌های انقلابی اسلامی زیادی در کشورهای اسلامی صورت گرفت و سرکوب شد، ولی بالاخره رسید موقعیت و شرایطی که احساس کردن نمیشه سرکوب کرد. امروز با یک جهان جدیدی در جهان اسلام مواجه هستیم، از شرق آسیا تا شمال آفریقا، و این اگر بیداری اسلامی نباشد پس چیست؟ وقتی میگیم بیداری اسلامی، مراد این نیست که فقط شعارها و پرچم اسلام در میانه و گرایش‌ها و رویکردهای غیر اسلامی تو صحنه نیستن. چرا؟ در انقلاب ایران هم همین اتفاق افتاد. تو انقلاب ایران هم ما در کنار پرچم اسلام خواهی جریانای مارکسیست داشتیم، جریانای لیبرال داشتیم، جریانای ناسیونالیست و ملی‌گرا داشتیم، جریانای لائیک ضد دین داشتیم، همه بودن. بعضیشون تو مبارزه با شاه هم بودن، زندان هم بودن. اما اتفاقی که سال 57 افتاد انقلاب اونا نبود، انقلاب مردم بود. پایگاه مسجد، شعار الله اکبر، جلوی صفوف انقلاب علما، رهبرش هم یک مرجع تقلید و رهبر دینی. این برای اولین بار بود در تاریخ اسلام با همه مذاهب که یک همچی حرکتی پیش آمد و توانست حکومت تشکیل بده، و این حکومت امروز 30 و چند سال با قدرت داره جلو میره. البته اشکالاتی هم داره، بخشش برطرف کرده، بخشش باید برطرف کنیم. کی؟ شماها. شماها باید برطرف کنید اشکالاتی که در نظام جمهوری اسلامی و در مدیریت ما، در جامعه ما، در ساختارهای اقتصادی، حقوقی، رسانه‌ای، تعلیم تربیت، سیاسی، اجتماعی، خانواده، اینا هست. باید دیگه نسل شماها اینا رو درست بشناسه، مدیریت کنه و اصلاحش بکنه. ولی مجموعاً وقتی نگاه میکنید هم پیشگام بوده این حرکت، نخستین حرکت بود، هم تا امروز موفق ترین حرکت بوده. یعنی هیچ کدوم دیگه از جنبش‌های اسلام خواهی در سراسر جهان اسلام تا این حد نه موفق شده، نه جلو آمده و نه توانسته بنیان‌های تمدن‌سازی رو ایجاد کنه. بالاخره در این کشور در این 30 سال علی‌رغم تحریم‌ها، مشکلات، هزار مسئله، بنیاد تمدن اسلامی ریخته شده، داره این شالوده‌ها ریخته میشه، میریم جلو. تو حوزه علم، تو حوزه نظام‌سازی، تو حوزه اقتصاد، در حوزه تعلیم تربیت، در حوزه کادرسازی، در حوزه‌ای که سیستم ارتباطش با توده مردم قطع نشده. پرشورترین انتخابات های جهان باز داره تو ایران انجام میشه و حتی قدرتم که دست به دست میشه هیچ جریان ضد اسلامی نیست، اعلام نمیکنه شعار ما ضد اسلامیه، ما میخواییم اسلام نباشه. همه جریانایی که میانو میرن همه ادعای مسلمانی و اسلامی دارن، منتها بعضی حالا رویکردهای محافظه‌کارانه تر و راستر و رویکردهای لیبرالی و غرب زده تره، بعضیاش اونوریه، بعضی ها باز افراطه، بعضی ها تفریطه. ولی این یک گفتمانی به لطف خدا ساخته شد، یک شالودهی بنا شد، سیستم داره میره جلو با مشارکت مردم، با رأی ملت. انتخابات هست، جمهوریت هست، نظارت مردم هست، دست به دست شدن قدرت هست، ولی در چارچوب اسلامگرایی است. و علی رغم تبلیغاتی که کردن، هم در حوزه علم پیش رفته، هم در حوزه اقتصاد با این همه تحریم ها، اقتصاد ما با وجود همه مشکلات، دیره بدونید از بسیاری کشورهایی که وابسته مستقیم به غربن اقتصاد ما خیلی بهتره. و همین مصر که یک کشوری که 30 سال، 40 سال، 50 سال مطلق در اختیار امریکا و انگلیس بوده، 45% مردمش گشنه هم، فقیرن، چند میلیون کارتون خواب داره و الان هم نمیتونه سرپای خودش بیسته، با وجودی که مصر یک استوانه و قطب جهان اسلام بوده همیشه. خب یک کشوری که 100% حکومتش، جامعهش نوکر امریکا و اسرائیل و غرب بوده، این همه عقب افتاد تو همین 30 سال. ولی دریست بالاخره 30 سال با این همه فشارها و مشکلات کشور جلو رفت، ارتباط با مردم قطع نشد، با انتخابات مردمی هست، مردمی ترین حکومت تو کشورهای منطقه و خیلی از کشورهای جهان، با این بحران اقتصادی جهان باز کشور با این همه تحریم‌ها و مشکلات از خیلی از کشورهای دیگه که اغلب اینا وابسته به غربن وضعش خیلی بهتره. به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ تعلیم، به لحاظ نیروی نخبه اسلامی در حوزه و دانشگاه، علی‌رغم همه انتقاداتی که به این سیستم ها وارده، امروز واقعا متدین ترین دانشگاهیان در دنیا دانشگاهیان ما هستن. من دانشگاهی کشورهای مختلف رفتیم دیدیم بچه مسلمان ها هستن همه جا، اما هیچ جا جو غالب و حاکم اینطور نیست. هیچ دانشگاهی در دنیا به اندازه دانشگاه ما استاد و دانشجوی متدین نداره. خب اینا کارهای بزرگیه، اتفاقات بزرگی داره میفته. البته ما رو نباید مغرور کنه و اینو میگم برای جهت که مایوس نباشه. جهان اسلام ترکیبش به هم ریخت، تغییر کرد. امروز شما از اندونزی و مالزی، جنبش‌های اسلامگرایی که همیشه اپوزیسیون و سرکوب شده بودن، امروز گفتمان حاکم تو جامعه هستن، بعضیشون به قدرت رسیدن، یا اگر خودشون به قدرت نرسیدن، کسانی که به قدرت رسیدن در شرق آسیا حرفای اسلامگراها رو تکرار کردن. تازه شرق آسیا ضعیف‌ترین موج اسلامگرایی سیاسی حکومتی بوده، ولی شما ببینید بازم اونجا چه خبره. شمال افریقا در مصر و تونس و بعد در خود ترکیه، در عرض شود که سودان و این کشورها، اینا همه بعد از انقلاب ما اتفاق افتاده. امروز ترکیه، مصر، حالا دیشب مرسی سقوط کرد و البته همه چیز تمام نشده، هنوز این درگیری ها ادامه خواهد داشت، اینجور نیست که تغییر کنه. حالا این باید خودش هم یک آسیب شناسی بشه. من یه بخشی از بحثم هم راجع به اخوان صحبت میکنم، چون اخوان المسلمین یه مؤسسه ای بود که تأسیسش الهی بود. یعنی مرحوم حسن البنا، شما زندگیش و افکارش و حرفاش رو تعقیب بکنید و بعدم تئوریسین اصلی اینها سید قطب، اینا تقریبا 90% حرفهاشون دقیقا حرفای انقلاب اسلامیه، حرفای امامه. یعنی وقتی شما خاطرات حسن البنا رو میخونید، افکار سید قطب و اینا رو میخونید، انگار دارید یا سرگذشت اخوان المسلمین در او آغاز. این اخوان الان راجع به جداگانه باید بحث کنید. اخوان المسلمینی که حسن البنا تأسیس کرد و سید قطب ایدئولوژیش بود، تو من راجع به او دارم صحبت میکنم. این اخوان تغییراتی کرده و مشکلاتی پیدا کرده که حالا اگه اونا رو بتونه حل کنه میتونه خدمت کنه به اسلام، نتونه یک شکست و یک یأس بزرگ برای مسلمین در جهان اسلام اتفاق میفته. اخوانی ها میدونن یک روی کرده با چند، یک طیفی دیگه با چند روی کرد، بینشون از جریان های لیبرال و غرب زده و مسلمانان سکولار هست تا جریان های تند تکفیری تا جریان های بسیار معتدل اسلامی که دقیقا نوع سنی انقلاب ایرانه. افکارشون، حرفاشون، گرایششون نوع سنی از امامه، نوع سنی از اینا. حتی سیره کار تشکیل جریان رو و اونا رو آدم من نگاه میکردم، میخوندم، یه وقتی حالا خاطرات حسن البنا رو آوردم چند نکتهش بهتون بگم. دقیقا به یاد، یعنی حسن البنا رو وقتی میخونه آدم زندگیشو و افکارش رو راشد، دقیقا به یاد نواب صفوی و فدایان اسلام میفته، به یاد هیئت های مؤتلفه اسلامی موقعی که تشکیل شدن. اصلا تیپ همین تیپه، ایده ها، انگیزه ها، شعارها، روش ها، همه همین، اصلا کپی مو نمیزنه. و من به دوستان همیشه گفتم نزدیکترین جریان در جهان اهل سنت به انقلاب اسلامی ایران جریان اخوانه، منتها اخوانی که اخوان حسن البنا و سید قطب، اخوان اصلی. خب امروز الان اخوان مسلمین در ترکیه جریان خودشو شاخه اخوانی میدونه، در سودان شاخه‌های اخوانی خودشونو میدونن و هستن، مصر که همینطور، در سودان راشد غنوشی نهضت اسلامی، اینا هم گرایشات شاخه‌های اخوانی بودن، در پاکستان جریان معتدل پاکستان که سلفی‌های افراطی نیستن، سلفی‌های معتدلن، تئوریسیناشون مثل مرحوم مودودی، اینا جریان‌های بسیار خوب، سالم، معتدل و کاملا نزدیک و مماس با انقلاب اسلامی بودن. و شما دیدید که ایشون راجع به انقلاب ایران، مودودی راجع به امام، راجع به انقلاب مطلب نوشت، دفاع کرد، از جزو اولین جریان هایی بودن که بیعت کردن با امام و علی رغم تفاوت در مذهب اعلام کردن این خط یکیست، ما یک امتیم، خط ما یکیست و ما همین خط رو میخواییم بریم. حتی سلفی های جهادی تقریبا نیمه تکفیری مصر مثل خود خالد اسلامبولی که سادات رو زد و امام همون موقع براش دعا کرد، امام همون موقع از خالد اسلامبولی وقتی شهید شد اعدام شد امام تجلیل کرد. خب خالد اسلامبولی گرایشه جهادی سلفی نیمه تکفیری داشت، ولی کن تو دادگاهش چی گفت؟ تو دادگاه اسم امام آورد، اسم انقلاب ایران را آورد، گفت خط ما همون خط. در بلافاصله بعد انقلاب ما در همین تونس و مصر اولین جاهایی بود که دانشجوها ریختن بیرون با عکس امام تو خیابونای تونس و مصر، تونس بورقیبه و مصر مبارک، مصر سادات. یعنی یک احساسی به وجود آمد که جوانان مسلمان، علما و روشنفکران مسلمان، شیعه و سنی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری، حنبلی، حالا حنبلی کمتر، اینا همه یه مرتبه هم دیگر پیدا کردن، دیدن که دغدغه ها یکیه، شعارها یکیه، مبارزه با فساد و فحشا، مبارزه با فرهنگ استکباری غرب و فرهنگ مادی غرب، مبارزه با سلطه غرب بر جهان اسلام، مبارزه با دیکتاتورها، تلاش برای احیاء عرشای اسلامی، تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی، تلاش برای عدالت اجتماعی، تلاش برای بازسازی تمدن اسلامی. شما می در شرق و غرب جهان اسلام این حرفا از قبل از انقلاب ما بود دیگه، ولی وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد یک مرتبه این پرچم رفت بالا و حکومت تشکیل شد و موند و جلو و جلوتر آمد، یک مرتبه کل این برادران مسلمان در جهان اسلام امید پیدا کردن که ما داریم 100 سال سرکوب میشیم، این شعرا عملیه. خب این حرکت شروع شد در ترکیه. مرحوم اربکان که باز از اردوغان و اینا خیلی سالمتر بود و از همون اول موضعش علیه صهیونیسم و در مسئله فلسطین محکم اعلام کرد و از همون اول دنبال وحدت اسلامی بود و بحثای مذهبی رو مطرح نکرد و اینا، خب او آمد سر کار و دیدید تحملش نکرده، مرحوم اربکان رو در ترکیه کودتا کردن، کشیدن پایین. ولی این موج اسلام خواهی رو نمیتونستن کارش بکنن. الان راجع به هم ترکیه هم مصر، اخوان در مصر، تونس، همین جریانهای بهار عربی اسلامی اینا، خب دو سه تا تحلیله، دو تا تحلیل عمده هست. یک تحلیل اینه که کل اینا بازی بوده و سازمان سیا، امریکا، انگلیس، رژیمای فاسد عربی منطقه، عربستان، قطر، امارات، اینها، اردن، همه اینا با هم دیگه با سرویس‌های جاسوسی غرب، با امریکا، با انگلیسی ها، با فرانسوی ها که انگلیس و فرانسه ارباب کلی کشورها بودن قبلا دیگه، هنوز هم هستن در خیلی از جا، اینا همه با هم دیدن یک پروژه رو طراحی کردن. یک تحلیل اینه دیگه راجع به این وضعیت ها، یک پروژه رو طراحی کردن که آقا ما جلوی موج اسلام خواهی رو که نمیتونیم بگیریم، این بالاخره میاد، اگر ما بهش هیچ نوع پاسخی ندیم و مدیریتش نکنیم، کل حکومت‌های کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی ظرف 10-20 سال آینده همه سقوط میکنه، همه پرچم حکومت اسلامی برمیداره مثل ایران. بنابراین چیکار باید کرد؟ یک تحلیل اینه، تحلیل بدبینانه اینه که میگه که اینا رفتن با جریانهای وابسته تر اخوانی ها، نه با نیروهای اصیل اخوان المسلمین، با این جریانهای وابسته تر اینا در ترکیه، در مصر، تونس، کشورهای عربی، پاکستان، اینور اونور ساختن، گفتن آقا ما میان یک شبه انقلاب، نیمه انقلاب، ادای انقلاب، چون مردم آماده انقلابن همه جا و انقلاب هم همه جا روی کرده اسلامی داره، با پرچم اسلامی و شعار الله اکبر میخواد بیاد، ما برای که این از خودمون کنترل بکنیم میایم یک بدبستونه بکنیم، شما بیایید این موج انقلاب رو شما بیاید مدیریتش بکنید که انقلاب واقعی نشه و تضمین کنید بقای اسرائیل رو، اعلام کنید اسرائیل رو به رسمیت میشناسید و با ایران نبندید، سر قضیه فلسطین کوتاه بیاید، همکاری کنید و به جاش ما کمک میکنیم و اجازه میدیم شما بیاید و کشورهای عربی که در شرف انقلاب اسلامی است اینا رو میدیم دست شما. یعنی یک جریان اسلامگرای به اصطلاح کنترل شده، گوش و دنبوریده، دندون کشیده و مدیریت شده. تحت کنترل امریکا و غرب. این یک ایده است که از اول میگن کل اینا نمایشه. یک ایده که من خودم ایده دوم رو قبول دارم اینه که ممکنه سرویس های جاسوسی غرب آمدن برای یه سوپاپ اطمینان و برای مهار و کنترل انقلاب های اسلامی دنبال این پروژه‌ای که شما بودید بودن و ممکنه که با بعضی از اینا هم ساخت و پاخت کرده باشن، ولی کل این حرکت ملت ها آمدن تو خیابونا و میان و اینا، این ای جنبش، این حرکت مدیر توسط غرب مدیریت نشده. این زمینه های یک انقلاب واقعی 20-30 سال این دیگ داره میجوشه و دیگه داره سر میره و سر رفته. اینا آمدن وارد این قضايا شدن برای کنترل و برای انحرافش، این کاری که در زمان انقلاب ما هم شد. مگر اولی که انقلاب ما پیروز شد، حالا شما یادتون نیست، شما اون زمان نبودید اکثرتون، اولی که انقلاب اسلامی پیروز شد، همین انقلابی که با شعار الله اکبر و رهبری مرجعیت بود، کی آمدن سر کار؟ مرحوم بازرگان آمد، نهضت آزادی. نهضت آزادی دقیقاً جریان‌های لیبرال مذهبی هم مثل شبیه بعضی از همین جریان‌های اخوانی، مثل همین اردوغان در ترکیه، مثل بعضی از جریان‌های اخوانی وابسته به غرب. منس بازرگان، مرحوم منس بازرگان، یک عمرم فعالیت اسلامی کرده بود ولی پس زن فرهنگ غربی بود. یا بنی صدر، بنی صدر یک ملیگرای مذهبی، بچه آخوند، فرزند یک روحانی و خودش متعلق به نهضت امام هم اعلام میکرد، ولی خب یه آدم لیبرال مسلک. کیا اینا آمدن سر کار دیگه؟ اصلا دولت موقت و حکومت دست اینا افتاد اول دیگه. جریان فعال اجتماعی ما کی بودن؟ مجاهدین خلق یک جریان قوی بود. اینا کی بودن؟ بچه مسلمانای چپ زده با گرایشات مارکسیستی اول، بعدم دیگه با گرایشات پراگماتیستی که دیگه ایدئولوژی براشون مهم نبود، قدرت فقط مهم بود. ولی اینا اول مجاهدین اولیه تو زندان الله اکبر میگفتن، بعدن دیگه گفتن آقا نمازم نخونیم چون اصلا اسلام به درد امروز نمیخوره، مارکسیسم علم مبارزه است و علم تاریخه. متو بعضیا سری گفتن، بعضیا تو لفافه گفتن. خب پس در ایران هم همینطور بوده، یعنی جریان های مختلف طبیعیه. منتها این که کدام جریان ریشه مردمی داره، قوی تر، صادق تر، پای حرفاش بیسته، کنترل بکنه و نگذاره انقلاب دزدیده بشه و یا منحرف بشه، این خیلی مهمه. و اتفاقا اینجا به شما بگم نقش ولایت فقیه به وضوح خودش رو نشون میده در فرهنگ سیاسی مکتب اهل بیت، که از تمام این خطرها و این پرتگاه ها صد برابر پرتگاه هایی که الان در برابر انقلاب های دیگه است، از انقلاب اسلامی ازش عبور کرد. صد برابر این پرتگاه ها بود، این هنوز اول کارن. خب اتفاقی که افتاد، اتفاقی که داره الان میفته اینه که من گفتم دوستان پیامی که رهبری پارسال در سالگرد انقلاب مصر تو نماز جمعه خوندشون، خطاب به مصری ها و تمام جهان اسلام و برادران انقلابی در جهان اسلام در کشور عربی، بیارم دوستان نمیدونم فرصت کنم به بخشش اشاره کنم یا نه، آسیب شناسی هایی که ایشون کرده اونجا دقیقاً دید جلو چشم ما و شما الان داره اتفاق میفته. همون موقع ایشون گفت آقا مواظب این خطرها باشید، از تجربه ما استفاده کنید. خاطرات حسن البنا هست، رجوع کنید، من بهش اشاره میکنم الان، خودتونم بعداً رجوع بکنید. ببینید شعارهایی که حسن البنا اول داده و گفته چی بوده، حرفای سید قطب چیه، دشمن اصلی رو کی تعریف میکنن، چقدر خود حسن البنا پرهیز میده از اینکه مباحث مذهبی و فرقه ای و شیعه سنی صوفی سلفی اینا این درگیری ها را بیفته و به شدت حساس از همون اول خودش میگه اصلا مسئله ما این نیست، اینا گفتگوهای داخلی است که بعدن هر به شکل منطقی بین شیعه و سنی و بین صوفی و سلفی و اینا همه باید انجام بشه، عیبی نداره، ولیکن مسئله اصلی رو نباید تبدیل کرد به این. خب الان شما ببینید چه اتفاقی افتاد. بعضی ها که تحلیلشون اینه که اخوان در مصر آمد و در ترکیه بعضی از حرفاشون رو که همیشه میگفتن و توی مبانی بود گذاشتن کنار. مثلا یه مرتبه بحث نبرد با اسرائیل و امریکا کلن روش قلم گرفته شد. شما ببینید تا همین الان نه اردوغان در ترکیه رابطش با اسرائیل قطع کرد، نه اخوان المسلمین در مصر متاسفانه رابطهشون رو قطع نکردن، کمپ دیوید رو تایید کرد، امضا کرد، نماینده ویژه فرستاد به اسرائیل. خب اینا خطاهای بزرگیه، اینا خلاف حرفای حسن البنا و سید قطبه.
اینا خلاف حرفای شعرهای اصلی اخوان المسلمینه. به جاش آمد تو سوریه جنگ مذهبی رو انداختن، یعنی ترکیه و مصر متاسفانه آمد دیگه. همین دو هفته پیش مرسی آمد گفت حزب الله، شروع کرد علیه حزب الله حرف زدن. بابا ببینید بحث سوریه بحث پیچیده ایه، بحث سوریه بحث ملت و دولت نیست. اول بود اولم رهبری اعلام کرد آقا در سوریه مثل همه کشور اسلامی باید اصلاحات بشه، باید مردم سالاری واقعی باشه، باید احکام شرع اجرا بشه. اینو بهشون پیغام دادن که آقا دوره بعثیگری و ناسیونالیسم و سکولاریسم و اینا گذشت، ایدئولوژی حزب بعث را که ما قبول نداریم. که ایدئولوژی حزب بعث چیه؟ ایدئولوژی حزب بعث همون ایدئولوژیه که با ما 8 سال جنگید. لذا ایران با انقلاب اسلامی با ایدئولوژی حزب بعثش هیچ شباهتی نداره. اتفاقا بعضی از جریان‌هایی که تو سوریه بعضیشون مخالف بشار اسد بودن به لحاظ ایدئولوژی به انقلاب ما نزدیکتر بودن. منتها قضیه اول یه چیز دیگه‌ای بود، باید اصلاحاتی می‌شد، تعدیل‌هایی می‌شد. ایران هم گفت وسط ما وساطت می‌کنیم با حزب الله که این کار بشه و شروع هم شد. یه مرتبه قطر، عربستان، دلارها، انگلیس، سرویس جاسوسی آمریکا، اینا همه اومدن تو میدون، تبدیلش کردن مسئله رو به دو چیز: یک جنگ سلفی و علوی، جنگ شیعه و سنی و فلان. ببین که اصلا علوی شیعه نیست که، خود شیعه به مکتب فرهنگ علوی هزار انتقاد داره، یک فرهنگ منحرف شده شیعه است، منحرف شده اصلا. بعضی از دیدگاه های علوی ها چه در ترکیه چه در سوریه اصلا بعضی از دیدگاه هاشون خلاف صریح اسلامه، منتها اینا مستضعفن، اینا قربانی هن، اینا باید هدایت بشن، تربیت بشن، نه که وارد جنگ. خب دو تا اتفاق افتاد یک مرتبه قطر، امارات، عربستان، کی از این بر آمدن، انگلیس، امریکا، خود صهیونیستا، اتحادیه اروپا، فرانسه، همه آمدن، اسرائیل آمد، تکفیری آمدن. یه مرتبه میبینی یه جبهه درست شد، تکفیری و صهیونیست و چیز اتحادیه اروپا و اسرائیل و اینا همه کنار هم، انگار تو کل کشورهای جهان عرب و اسلام فقط یک حکومت غیر اسلامی است، با هم سوریه، با بقیه کار نداری. خب الان تمام حکومت‌های کشورهای عربی که همشون سکولار و وابسته ان که چرا با اینا کسی چیزی نمیگه؟ اردن حکومت اسلامیه، مراکش اسلامیه، خود عربستان حکومتش اسلامیه، که کثیف‌ترین فاحشه‌خانه‌ها و قمارخانه‌های دنیا همین بچه عربا و شاهزاده‌های عربستان و قطر اونها اونجا مشغوله. اینا اسلام هن؟ بعد گفتن دموکراسی در سوریه، قطر دموکراسیه؟ تازه الان که بابای رفته بچهشو گذاشته همه کف میزنن که ببین چی بابای خوبیه. متحجرانه ترین و دیکتاتور ترین حکومت ها و ضد دموکراتیک ترین حکومت های جهان امروز تو منطقه خلیج فارس، جامعه عربستان و قطر و امارات و اردن و اینا، نظام سلطنتی و هم از نوع کثیفش. یه این ببینین مسئله سوریه یه مرتبه عوض شد، مشکوک شد. سوالی بود آقا اگه بحث اسلام و کفره، شما که همتون کافرین، که خودتون یک کافر گیر آوردین و هم سوریه، حکومت سوریه، شما همه از این کافرترین. اگه بحث دیکتاتوری و دموکراسیه، کدومی که از شما دموکراتیکین؟ صورت مسئله بیداری اسلامی و اسلامگرایی در سوریه که اون متاسفانه بخش از اخوانی ها در سوریه توی قضیه دست داشتن، چون اخوانی همه جا مثل هم نیستن، اخوانی سوریه داریم، اخوانی در سودان داریم، اینا با هم فرق میکنن، اخوانی های سودان با اخوانی سوریه. اخوانی های مصر، اون مرشد اخوان المسلمین، مرشد قبلیش با این یکی فرق میکنه. اخوانی ها زمان جنگ 33 روزه، همون زمانی که مفتی های وهابی آل سعود فتوا دادن که حزب اللهی ها که دارن با اسرائیل میجنگن اینا شهید نیستن و صهیونیست ها یهودی ها از حزب الله بهترن، همون فتوا رو همی داد دیگه. همون موقع اخوان المسلمین در مصر اعلام کرد ما 10,000 رزمنده داوطلب از اخوانی های مصر حاضرن برن کنار حزب الله با اسرائیل بجنگن. پس ببینید زیر پرچم اخوان جریان‌های خیلی متفاوت و متضادی پیدا شده. بعضیشون قطعا آمریکایی هن، بعضیشون قطعا با صهیونیست ها ارتباط دارن بستن، که بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به دو چیز: یک جنگ شیعه سنی، و جنگ مذاهب. این خط خطی کی بود؟ این خط امریکا، خط انگلیس، خط اسرائیل، این خط اخوان المسلمین نیست، اخوان اولیه. دو، یک دشمن اصلی تو کل جهان عرب پیدا بکنن و اون تنها حکومت عربیه که به فلسطین خیانت نکرده. با تمام حکومت‌های عربی بستن، همشون پول و دلار و دلارای نفتی رو ریختن اینجا، یک حکومت فاسد گفتن پیدا کردیم، اون تنها حکومتی که با اسرائیل در حال جنگه، تنها حکومت عربی که تا امروز خیانت نکرده و کمپ دیوید امضا نکرده و اسرائیلی به رسمیت نشناخته، بقیه همه به رسمیت شناختن. یه مرتبه اونا همه شدن اسلامگرا و دموکرات پیدا کردن. خب این یعنی انحراف در نهضت. جنگ اسلام و کفر بود، کردنش جنگ شیعه و سنی. جنگ دو نوع اسلام بود، اسلام آمریکایی، اسلام ناب محمدی. اصلا امام، شما یاد امام یک بار از شیعه و سنی حرف نزده، همه جا گفته شیعه و سنی. اصلا ما اینجا بحث ما شیعه سنی نیست، او بحث کلامی تاریخی فقهی متخصصین دوستانه برادران، باید تا آخر عمرم بحث کنین، تا آخرم همه مسائل حل نمیشه. بالاخره اصحاب بلافاصله بعد پیغمبر، خود اصحاب پیغمبر دو دسته سه دسته شدن، تا الان هم هست، تا قیامت هم اختلاف نظر هست، ای بیام نداره گفتگو بشه. اما چه ربطی داره امام تقسیمی که کرد چی بود؟ دو تا تقسیم کرد، یک اسلام و استکبار، دو بین خود مسلمین اسلام آمریکایی، اسلام ناب. میخواد شیعه باشه، تو هر دوش هم به شما بگم شیعه و سنی هست، ما اسلام آمریکایی شیعه داریم، اسلام آمریکایی سنی داریم، اسلام ناب شیعه، اسلام ناب سنی هم داریم. اصلا مسئله اسلام و استکبار رو، مسئله اسلام ناب و اسلام آمریکایی رو، مسئله اسلام علیه صهیونیسم رو تبدیل کردن به بحث فارس و ترک و عرب و عجم و شیعه و سنی و سلفی و این حرفا یک مرتبه. یعنی نزاع با کفر رو تبدیل کردن به نزاع داخل بین خود مسلمی. خب این یک خط خطرناکیه. و همون پدر سوخته هایی که اول آمدن پول دلارای نفتی رو ریختن، دیدن چیکار کردن؟ اولین حکومت هایی که این قضیه مصر به رسمیت شناختن کیا بودن؟ عربستان و قطر. در حالی که همینا داشتن تا توی یک سال گذشته پول میدادن به اخوانی ها، گفتن ما با شما این، مخصوصا قطر با اخوانی ها گفتن با شما این، برین جلو، منتها به یک شرط، ما از اخوان المسلمین حمایت میکنیم به یک شرط، یک با اسرائیل کاری نداشته باشه، مسئله فلسطین همونجوری که بوده باید بمانه، دشمن اصلیتون باید بشه حزب الله، ایران و مسئله سوریه و اینا، مقاومت دیگه. باید بحث مذهبی رو جدی باید بگیریم، باید بحث شیعه سنی مطرح بشه. برای که همین قطر و عربستان اینا بهش گفته بودن و غرب آمریکا بهش گفت آقا حق نداری سر با ایران کنار بیای، حق نداری با ایران کنار بیای. خب اینا اعتماد کردن متاسفانه به اونا، چوبش هم دارن الان میخورن. پارسال رهبری گفت آقا فریب دلارای نفتی رو نخورین، موضع ضد اسرائیلیتون رو حفظ کنین، بحثای مذهبی رو پیش نکشین، مردمتون رو از دست ندید. برید اون متن پیام رهبری خطبه نماز جمعه شو بخونید. متاسفانه تگیر کیه که همین کارا رو کرده. خب حالا چی شد؟ یه مرتبه کل اتحادیه اروپا و آمریکا خودشونو کشیدن کنار دیگه. خب یک شبه مرسی اخوانیات سقوط کردن، همشونو گرفتن انداختن زندان. البته مسئله تمام نمیشه، ادامه خواهد داشت، ولیکن دنیا رو ببین چقدر بی‌آبرویه. همینایی که تا پریروز اخوان مسلمین و مرسی و فلان، یک مرتبه همشون تبریک گفتن به ارتش به کودتایی که کرده. سنگار نگار. الان اخبار صبح گفت میخوان مرسی رو محاکمه کنن دادگاه. همه چی عوض شد، ورق یک شبه برگشت. اولین کسایی که تبریک گفتن جناب شاه عبدالله عربستان و قطر و امارات و اتحادیه اروپا، یکی یکی آمریکا اعلام کرد. ما تو این مسائل خوب کاش که نمیشد اینجوری، ولی خب حالا که شده دیگه اینجوری محکوم کرد. ولی که خب اینا یک شرط و شروطی گذاشته بودن با بعضی دوستان اخوانی، شرط و شروط گذاشته بودن که آقا مسئله اسرائیل بذارین کنار، فلسطین و اسرائیل رو، دشمن اصلی سوریه، حزب الله، ایران، مسائل مذهب شیعه سنی باید بیاد تو بورس، با آمریکا پشت پرده می‌سازیم، کمکتون می‌کنیم، شما بمانین، کشور اسلامی هم میدیم دست شما عربی رو، به شرطی که این شکاف باشه و بمانه. خب شما دیدید تو مصر جمعیتی که دیروز آمد تو مصر جمعیت کمی نبود که، حالا ما میگیم کودتا باید هم بگیم، ولیکن اگه ارتشم نبود جمعیتی که علیه اخوان آمده تو خیابونه از جمعیت اخوانی ها بیشتره. این خیلی معنا داره، همه با هم بستن، یعنی چپ کمونیستش و لیبرال و سکولارش و رژیم مبارک و ارتش و اینا تا جوانانی که واقعا انقلابی بودن، جوانانی که تو انقلاب مصر نقش اول رو داشتن، اصلا استارت میدان تحریر دو سال پیش همینا زدن بعضیشون. خب اینا هم آمدن کنار اونا، یعنی یک کاری کرد مرسی توی یک سال که تمام غیر خودشون رو متحد کردن علیه خودشون. خب با بهترین متحدتونم که ایران بود و میتونست باشه که اید برخورده کردی، برای خوش آمد آمریکا و غرب. سر قضیه فلسطینم که سازش کردیم. خب حالا الان کی با شماه، کی پشت شماست؟ این اردوغان در ترکیه هم همینطوره. اینم هم بهش گفتن که آقا شما، چون اینا مثل اربکان که نیستن، اینا اسلامگرای خیلی واقعی نیستن، اینا اسلامگرای غرب زده هم. اصلا با شعار حجاب اومد، حتی همو وعدش هم عمل نکرده هنوز. هنوز حجاب در دانشگاه و چیزهای دولتی ترکیه ممنوعه. خب شما که با همین وعده اومدین ملت بهت رأی داد. چجوریه که اردوغان و مرسی رابطه شون رو با سوریه قطع میکنن، با ایران هم بی‌محلی میکنن، ولی با اسرائیل رابطه شون گرمه هنوز؟ آیا این مطابق با حرفای حسن البنا و سید قطب؟ این اصلا مطابقه با اساسنامه اخوانه؟ خب با شما رو مثل دستمال مصرف میکنن، میندازنتون دور. همین کار که با مرسی و اخوان در مصر کردن، ممکنه حالا اخوان در اونجا هم دوباره یک وقت دیگه برگردن، ولی از این هم که هستن باید لیبرالتر و تسلیمتر بشن تا دوباره اجازه بدن اینا بیان. خب اردوغان چیکار کرد؟ اردوغان با اسرائیل یک دو تا کاغذ برداشت توی او سمینار بود و جیجوی کرد و همه خوشحال و اینا که او کاغذ اینجوری کرد. اما من خودم خیلی خوشحال شدم. ولی تهش چی بود؟ تهش یک بار حاضر نشد رابطش با اسرائیل قطع کنه. تهش یکی هنوز داره چاپلوسی میکنه بره اتحادیه اروپا که راشون بدن اینا رو تو اتحادیه اروپا، هم راشون نمیدن. چون اونا اصلا گفتن باید بگین زنای محسنه و همجنس بازی لواط و اینا رو باید بگید، اینا جزو حقوق بشره. باید احکام مسلم اسلام رو بذارید زیر پا تا بعد بررسی کنیم که شما لیاقت دارید او عقب عقبا بیاید تو بوفه، تو اتحادیه اروپا تو بوفه بشینین یا نه. 30 سال دارن گدایی میکنن اینا. خب شما چجور اسلام گرایی هستید؟ اربکان که دنبال این مسائل نبود، اردوغان دنبال این مسائله. چی بهش میدن؟ هنوز نه عضویت اتحادیه اروپا رو پذیرفتن نه چیزی بهش دادن. همین تظاهراتی که شد در ترکیه هم از سنخ تظاهراتی میدون تحریر قاهره است. اینا میخوان بگن آقا این جریان اسلام گرا و اخوان المسلمین و حکومت اسلامی که 80 سال از زمان حسن البنا گوش همه رو کر کرده، اینا هم تهش اینا. نه کشورشون رو درست میتونن اداره کنن، نه سیاست خارجیشون معلومه که بالاخره با آمریکا و اسرائیل چه نسبتی دارید. تا میان به جای وحدت مسلمین که شعار اخوان بوده، شعارش تقریبی بود، یه مرتبه تفکر و تکفیری میاد سر کار به جای تفکر تقریبی. حسن البنا تقریبی محض، حالا برید ببینید زندگیشو خاطراتشو، تقریبی اخوان نه تکفیری. میگن آقا ببین اینا اومدن، این فیلمایی که سر میبرن تو سوریه دیدین تو اینترنت هم تو خیر رو خیر سر میبرن، یک سر اسرائیلی هم نمیبرن، یک سر آمریکایی انگلیسی نه، مسلمان سر مسلمان رو باید ببره. که هر کی نگاه میکنه حالت استفراق دست میده بهش، حالت تهوع که مرده شود، هرچی اسلامگرایی ببرن که اینا آخرش اینا حیوانات وحشی، وقتی خودشون با خودشون اینجوریان با بقیه، بعدن میخوان با بقیه دنیا میخوان چیکار کنن اینا. یک نفرتی از جریان اسلامگرایی داره به وجود میاد در دنیا و در بین خود مسلمین که بگن صد رحمت به سکولاریسم. برای که میگن آقا این مسلمان کی هن؟ از وقتی که مسلمان ها آمدن سر کار در ترکیه، در مصر، تونس، سودان، در ایران، در عراق، در عرشبت که پاکستان و در بعضی از جاها، اینا خشونت بین مسلمین بیشتر شده، کشتارهای مذهبی بیشتر شده، هر روز ترور، بمب، بریدن سر مسلمین به دست مسلمین، عقب افتادگی اقتصادی و بدبختی، ذره شعور ندارن، منطق ندارن، ادب ندارن، همشون یه کار بلدن سر ببرن، مسابقه سر بریدن میذاشتن، هر هفته یک جدید تو یوتیوب میاد که روش‌های جدید سر بریدن. این شده تمدن اسلامی. خب بشریت حالت تحوبش دست میده، میگه مردشور هرچی اسلام و اسلامگیرهیه ببره، صد رحمت به همون مبارک و به همون جریان های سکولار و اینا کیه نامدن. خب چند سال خدمت به خلق باید بکنی، حکومت اسلامی یعنی خدمت به خلق، خدمت به مردم، خدمت به محرومین، مردم جوونا همه بفهمن داری کار میکنی، نه اینکه همه بریزن تو خیابون علیه چهار بدن. پس ببینید یه اشتباهاتی داره میشه متاسفانه. من عقیده ندارم کل این جریان ها مدیریت غرب امریکا و اصلا انقلاب ها همش دروغه، نه، اما عقیده دارم که اینا در حال نفوذ در انقلاب های اسلامی عربی هستن. این حرکت ها بنیادش واقعا بیداری اسلامی بوده و هست، ولی اسلام معتدل، اسلام منطقی، اسلام تقریبی، اسلام تمدنساز، اسلام عالمانه، عاقلانه و عدالتخواه، نه اسلام تکفیری و خشن و فحاش و اسلامی که یک ذره نه عقلانیت بشه، نه تمدنسازی، نه خدمت به مردم، نه مدیریت درست، هیچی، رو هوا همطورش شعار. اینه قبول دارم که اینا دنبال این نفوذ، دنبال این جریان سازی، دنبال الغای به افکار عمومی در دنیا هستن و میخوان یک لکه سیاه از این لحظه تاریخی، از این پیچ تاریخی که هیچ وقت در 150 سال 200 سال گذشته اینطور نبود که ملت‌ها بریزن تو خیابون. 7-8 تا کشور الان بالاخره کم و زیاد دست اسلام‌گراها افتاده دیگه، ولی میخوان تجربه سیاهی بشه این دوران که بعد 100 سال دیگه بگن بابا اسلام‌گراها هم اومدن تو دوران اینا، فقط برادرکشی و تکفیر بود و عقب موندگی اقتصادی اجتماعی بود و عدالت اجتماعی هم نبود و نه علم، نه اقتصاد، نه حقوق خانواده، نه حقوق زن، نه چین، نه اصلا که مطرح نبود حقوق بشر و یلفا. راه همو بازگشت به سکولاریزم اوریان غربه. نمیخوام بگن دو راه بیشتر نیست، یا راه تکفیریه یا سکولاریزم، یا تهجر یا سکولاریزم. راه وسطی که اعتدال اسلامی است، که پرچمی که امام بالا برد و همون حرفایی که حسن البناها و سید قطبها و مودودیها و اینا میگفتن، این راه بسته است و ما و شما بزرگترین وظیفه‌مون اینه که امروز نشون بدیم همین راه درسته. بخش آخر عرایزم اجازه بدید این کتاب رو من به شما معرفی بکنم و بعد رجوع هم بکنید. کتاب خاطرات حسن البنا هست، من این رو آوردم بیشتر میخواستم به این توجه بدم که بشناسید این دیدگاه رو و چقدر دیدگاهش شبیه انقلاب اسلامیه، روحیاتش، انگیزه هاش، کاراش. البته حسن البنا یه آدم عالم درجه اول اسلامی نیست، یعنی ایشون نه فقیه، نه متکلمه، نه هیچی، نه خودش هم خودشو اسلام شناس نمیدونه، یک معلم. من اینو تشبیه کردم به چون که نواب صفوی، جناب نواب صفوی هم شما میدونید ایشون مجتهد و مرجع تقلید و یک فقیه و فیلسوف و متکلم درجه اول نبود، یک طلبه فاضلی بود، ولی اینا تیپا روحیه‌هاشون دقیقاً مثل هم بوده. یعنی من وقتی تشکیل فداییان اسلام و هیئت مؤتلفه و اینا رو میبینم و بعد نحوه تشکیل اخوان رو توسط حسن البنا میبینم، مثلا دقیقاً انگار اینا دوتا شعبه از یک حزبن و کلیات حرفا کاملاً یکیه. بعد میبینم که قبل از اینا سید جمال در مصر اون حزب اسلامی که ایجاد میکنه و به عنوان وظایف حزبی میگه ختم قرآن نمیدونم در هر چند وقت جزو وظایف حزبیه، روزه مستحبی، رسیدگی به فقرا و ایتام، امر به معروف نهی از منکر، بعد راه میافته تو مسجدها و تو قهوه خونه ها بحث کردن، دقیقاً همین مدل رو حسن البنا راه میافته تو مسجدها، تو مدرسه ها و تو قهوه خونه ها. همین مدل رو میبینی نواب در اینجا همین کار انجام میده. وقت اعتماد به نفس الهی، قدرت روحی، تقوا، فقط با اخلاص، فقط برای خدا عمل کردن، اینا تو کارشون بوده. من بخش آخر عرایزم از خاطرات ایشون رو آقای جلال الدین فارسی رو قبل از انقلاب ترجمه کرده، خاطرات حسن البنا بنیانگذار نهضت اخوان المسلمین. من چند تا تیکش رو به شما عرض بکنم که این روحیه و تفکر هم چقدر نزدیک به انقلاب اسلامی و تفکر امام، اصلا انگار همونه. و بعد اینه میخوام بگم برای که تفاوت‌های این جریان رو با اونایی که امروز به اسم تکفیری عمل میکنن ببینید چقدر تفاوت داشته. خب الان تکفیری ها غیر از اینکه شیعه رو تکفیر میکنن، خیلی بعضی از سنی ها رو هم تکفیر میکنن، صوفی ها رو هم تکفیر میکنن دیگه. یعنی میگن جریان اهل تصوف، این طریقت های صوفی همه منحرفن. یعنی الان توی همین سوریه و توی مصر و اینا، این جریان اینا هم شیعه ببینن سر میبرن، هم علوی ببینن فرق برش قائل نیستن، هم صوفی ببینن. خب حسن البنا که بنیانگذار اخوان و پدر سلفی های متعادل اهل سنت در مصر، خاطرات چه بخونید؟ یک، ایشون اصلا خودش جز به این طریقت های اهل تصوف بوده. یعنی این تکفیری های الان چه اخوانی چه غیر اخوانی خود حسن البنا رو قبول ندارن، ممکنه خود اونم تکفیر کنه. ایشون تصریح میکنه که طریقت حسافیه که هر شب پیروان طریقه میرفتن بعد از نماز عشا مشغول ذکر و حلقه ذکر بودن، و ایشون میگه اصلا من سالها دوران نوجوانی و جوانیم جز به حلقه های این طریقت بودم و مدام اهل ذکر و دعا و اینها، و بعد با جوانان اینها مرتبط شدم و پیمان برادری بستیم، و اصلا نطفه اولیه دوستان اصلی ما که بعضشون جزء مؤسسین اخوانن از درون طریقت‌های اهل ذکر بود که همه محب اهل بیت بودن. میدونین طرق صوفیه همشون در تمام دنیا سنی و شیعه همه محب اهل بیتن و سلسله شون رو میرسونن به علی بن ابی طالب، تمام فرق صوفی، حتی اونه که شیعه نیستن. سلسله تصوف رو حالا یا از طریق اهل بیت یا از طریق اصحاب میرسونن به علی بن ابی طالب. خب خود حسن البنا میگه تولد فکری من توی این جمع ها بود و با حب اهل بیت، چون میشه زمینه که خب سنی بسیار متدین متشرع و محکمیه حسن البنا، یک مجاهد صدیق، اهل امر به معروف نهی از منکر، محکم سر حرفاش میسته. میگه با شیخ حسافی گفتگوهایی داشتیم، جلساتی، و مدام استفاضه از محضر اونها، دعای خاص آن جماعت رو هر صبح و شام میخواندم. اینا خاطرات حسن البنا. و پدرم بران دعا شرح مستدلی نگاشت که دلائل این دعا همه جز احادیث صحیح بود و لذا و همه اونها در همه که مشتمل بر دعاهای صبح و شام که تقریبا همه در کتب اهل سنت موجود است، الفاظ بیگانه با شریعت اسلام و حدیث یا ترکیبات فلسفی یا عبارات هزیانهایی که اسمش رو عرفان میگذارن هیچ کدوم توی دعاها نبود. یعنی جزء جریان عارف مسلک متشرع که فقه و عرفان رو با هم قبول داره. میگه فضائل حسنین حسافی که پدر بنیانگذار این طریقت، اولین پیر این جماعت نگاشته شد، و بعد راجع به خصوصیات او و اساتید خودش در این حلقه بحث میکنه که به ما آموختن امر به معروف نهی از منکر، به ما آموختن جهاد برای دفاع اسلام، به ما آموختن اطاعت و ذکر و عبادت رو، به ما آموختن تواضع در برابر خلق را، و بدعت‌ها و خرافاتی که بین بعضی صوفیان شایع بود و خلاف قرآن و سنت بود اونا رو ما قبول نداشتیم. یعنی جزء این صوفیایی که درویش بازی میکنن، میگن آقا نماز و روزه حالا خوندی نخوندی از دلت پاک باشه، نمازم نخوندی نخوندی، بعد کم کم میره طرف تا شاهد بازی و میگه به چهره های زیبا نگاه کنیم جمال خدا رو در اونا ببینیم. میخواستم بگم این زادگاه فکریش، ایشون میگه اصلا من جزو همین طریقت های اهل ذکر سنی اهل بیتی من رشد کردم و از اونا دفاع میکنم. یک نکته، امر به معروف نهی از منکر با کسی سازش نکنه. تعریف میکنه ایشون که استادای ما به ما چجوری آموزش میدادن. حالا من چون وقت نیست نمیتونم همش رو بگم، میخوام بگم عارف حقیقی کیه. اینجا ایشون میگه ما رفتیم مسجد حضرت امام حسین رضی الله عنه و بر مزار اولیاء الهی که در اون مسجد بودن ایستادیم. اولا که اهل نذر رو زیارت بوده، ایشون میگه ما اصلا دائم میرفتیم زیارت اولیاء خدا و نذر میکردیم و همونجا میشستیم به نماز و ذکر و دعا، همین کاری که تکفیری ها و وهابی ها میگن اینا شرکه. به این معنا خود حسن البنا در رأس مشرکینه، چون دقیقا اهل نذر و اهل زیارت و اهل نماز در مقابر اولیاء خدا بود و تو زندگی نامش از اهل طریقت. این میخوام بگم عرفان حقیقی صوفیگری و درویشبازی و شریعت ستیزی و اباحه‌گری و ترسو بودن و اینا نیست و با شریعت هم قابل جمعه. نمونش همین عرفان بود که من عرض بابایی خط کنم به سوالتون جواب بدم. عرفان عملی که امام به عنوان یک فقیه عارف مجاهد که شعار وحدت مسلمین و عزت اسلامی رو مطرح کرد و اولین حکومت اسلامی رو در عصر جدید بنا کرد که از همه جنبش‌های دیگه تا حالا موفق‌تر بوده، این عرفان عملی رو نه با حرف، با نگاهش و با عملش تو روح بچه‌ها تزریق کرد. فرمودن در فرمایش خود از دیدگاه امام راحل اسلام به ناب و آمریکایی تقسیم شد. بفرمایید مصادیق اسلام ناب سنی و اسلام آمریکایی شیعی از حیث گروه‌ها و جریانات معرفی نمایید. این اسلام ناب و آمریکایی که امام بیان میکنه یعنی مسلمانی که از هر مذهبی، مسلمانی که هدفش واقعا خدا و فقط خداست، هدفش عزت و وحدت و امت اسلامی است، هدفش اینه که شر کفر و استکبار غربی رو از جهان اسلام کوتاه کنه، شر دیکتاتورها و طاغوت‌ها رو برداره، عدالت اسلامی اجتماعی در جامعه برگزار بشه. این میخواد شیعه باشه، میخواد سنی، اسلام ناب. بله در تعریف خود اسلام که مشخصاتش چیز تو بعضی از احکام و بعضی از عقاید اختلاف نظره، خب بین خود علمای شیعه هم اختلاف نظره، بین خود علمای سنی هم اختلاف نظره. مگر جناب شافعی، جناب ابو حنیفه، فکر ابو حنفی رو مگه قبول داره؟ مگر جناب ابو حنیفه تفکر فقهی احمد حنبل قبول داره؟ مگر مالکی رو بخوا اگه قبول داشتن که چهار فرقه نمیشدن که، تازه چهار تا هم نبودن. شما میدونید ما بیش از 120 مذهب فقهی سنی داشتیم که بخشش دیگه الان جریان جریریه و تبریه، جریان ظاهریه، جریان خیلی جریان های مختلف اسماشون هست، فقهشون هست. اینا از قرن 5 و 6 دیگه بنی عباس اعلام کرد تمام مذاهب اهل سنت ممنوعه، فقط این چهار تایه اجازه میدیم. و الا اونها میشه شیعه هم میتونه، شیعه هم ده ها فرقه فقهی و کلامی و آخه همه شیعه اثنا عشریش مگه یکی هن؟ خب همین مراجع تقلید شیعه مگه همه هم فکرن؟ خب اختلاف نظره دیگه، مباحث اختلاف فقهی هست، اختلاف کلامی هست، اختلاف سیاسی هست. ما مرجع تقلید داشتیم کسی که اصلا انقلاب امام و تشکیل جمهوری اسلامی رو قبول نداشته. خب اختلاف که پس هست. مصداق اسلام ناب سنی اینه، مصداق اسلام آمریکایی شیعی کسایی هن که به اسم شیعه یک هدف دارن، دشمنی با اهل سنت. این در رأس اهدافش اعتقادی به وحدت ندارن، اعتقادی به عزت و مسلمین ندارن. همو آخوند وهابی که میگفت شیعه از یهود بدتره، تو شیعه هم ما داریم آخوندی که یا آدمی متدینی که میگه که چی، میگه سنی از یهودی بدتره. میگه آقا با مسیحی و یهودی و اینا میشه ساخت، با سنی نباید بسازی. خب اینا انحرافه دیگه، اینا غلطه، این بر اساس چه حرفی حرف میزنی؟ امیرالمومنین اینو گفته، امام صادق اینو گفته، تو شیعه علی و شیعه جعفری. خب برو ببین از تعمیر چی میگه و امام صادق چی میگه. اختلافات هست بله. اون کسی که میگه آقا شاه باشه، شما چرا بس شیعه سنی میگی؟ ما آخوند شیعه داشتیم میگفت شاه باشه، ولی با خمینی و انقلاب خمینی هیچ وقت همراهی نکرد، تا آخر هم مخالفت کرد. میگفتن آقا هر نوع انقلاب در عصر غیبت تا قبل از ظهور امام زمان حرامه. خب این میشه اسلام شیعه آمریکایی. این که گفتید جریان مصر هنوز تمام نشده، آینده مصر را چطور تحلیل میکنید؟ این بستگی داره به نوع کنش و واکنش ها. من واقعا بزرگترین آرزوم الان اینه اخوان المسلمین در مصر، در سوریه، در جاهای دیگه، چون میدونین همین کشورهای رژیمای خلیج فارس هم اخوان مسلمانی که قبول ندارن که، اینا اخوان رو گفتن به شرطی که با اسرائیل در نیفتی، به جاش با شیعه در بیفتی ما قبولت داریم. و الاش قبولشون که ندارن که، اینا که اونا قبول ندارن، تاییدشون میکن تایید نمیکنن. همین پیروزا دیدین در امارات یک گروه 60 نفره اخوان المسلمین رو حکومت امارات گرفت دیگه. رژیم عربستان که اخوان رو قبول نداره که. قطر مگه با اخوانه؟ قطر الان برای که جنگ اسلام و کفر رو تبدیل کنه به شیعه و سنی، از طالبان افغانستان تا اخوان در مصر تا اخوانی های سوریه، تکفیری های سوریه رو پول میلیاردی میرسونه که بگه آقا نبرد با آمریکا و اسرائیل نه، نبرد با شیعه. این هدفشون اینه اصلا. اینا قبول ندارن که اخوانی ها رو، اینا می‌خواستن استفاده کنن. شما دیدید خب اینا دیشب خودشون دیگه خیلی واضح هم لو دادن دیگه، به نظر من هر کی هم هر چن خودشه به نفهمی بزنه فهمید. تا اینا اومدن هنوز مرسی رو اونا نگرفتن، قطر و عربستان تبریک گفتن به چیز، در حالی که همین قطر داشت از مرسی و اخوان حمایت میکرد که اینا منافقن. اخوانی هم بازی خوردن در مصر متاسفانه. من بزرگترین آرزوم اینه که جریان اسلامگرای گرچه نیمه لیبرال و نیمه غربی و گاهی هم نیمه سلفی تکفیری هم داخلشون هست و اینا، ولی اون جریان سالم سنی انقلابی متعادل که دنبال عدالت اجتماعی و وحدت اسلامی است و عزت اسلامی است، ولو سنی میخواد حنفی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، هر چی میخواد باشه، برادر ماست، مثل ماست، ما یک خانواده ایم. من آرزو میکنم اینا اون جایی که قدرت به دست آوردن مراقب باشن که غرب کلا سرشون نگذره، صهیونیست‌ها کلاشونو بر ندارن، عربستان و قطر فاسد و اینا کلاشونو بر ندارن، تو همون مسیری برن که حسن البنا و سید قطب و اینا بودن. اگه این کار بشه امیدی هست انشاءالله مصر و تونس و ترکیه و سوریه و عراق و ایران و همه با هم دست به دست هم بدن، دقت میکنید تو اون اصول اساسی برن، اصلا جهان اسلام سرنوشتش تا 10 سال دیگه کلا تغییر میکنه، کل جهان اسلام آزاد میشه، کلش آزاد میشه. و بعد اگر هم فکری بکنن واقعا بنیانهای تمدن اسلامی جهانی میشه ساخت. بالاخره اکثر مسلمان ها سنی هست، شیعه که نیستن که، اکثر مسلمین شافعی و حنفی هست، حنبلی هم اقلیته، جعفری هم اقلیته بین کل مسلمین. خب اینا باید بفهمیم که ما مذاهب مختلف اسلامی به لحاظ فقهی کلامی همه باید در کنار هم، اختلافات فقهی کلامیمون به جای خود، زبان تکفیر و به خصوص دست تکفیر و قتل باید حذف بشه. و راجع به تک تک مسائل گفتگو کن. آقا الان مسئله اصلی ما بیم راجع به خانواده اسلامی گفتگو کردن، راجع به اقتصاد اسلامی، راجع به روابط بین الملل اسلامی، راجع به نگاه اسلام به علم. خب اینا خیلیش که به مذهب فقهی کلامی و شیعه سنی کار نداره که. آقا 90% 80-90% حرفهای ما برای تمدن سازی اسلامی و بیداری اسلامی اصلا به شیعه سنی فرقی نداره توش. مگه اخلاق اسلامی شیعه سنی مگه فرق داره؟ مثلا یک مذهب میگه حسد خوبه، یکی میگه بده، یک مذهب میگه مثلا حرص خوبه، یکی میگه بده، یکی میگه بخل بده، یکی میگه خوبه. اخلاق اسلامی که شیعه سنی نداره که، تقوای اسلامی شیعه سنی نداره. محکمات اصل مذهب اسلامی، نماز واجب پنجگانه در روز، روزش، سجدش، رکوعش، زکاتش، قرآنش، اصل اعمال حجش، اینا که همه یکیه که، اصل عبادات یکیه، مذاهب فرق ندارن با هم. اون جاهایی که تفاوت بحثای علمی ایجابی بکنن، هر جایی هم به توافق نرسیدن، خب نرسیدن. مگه مهم، مگه هر دو نفری که به توافق نرسن باید سر همدیگه رو ببرن؟ مثل که مثلا سر کلاس دو تا ریاضیدان بگن این اینجوری، او بگه نه، باید چاقو باید سر یکی دیگه رو ببره. و دیوانه ها اینجوری هن، آدم های قسی القلب فاسد الاخلاق این طوره که یک مسلمان یک مسلمان. قرآن میفرماد وقتی کسی به تو میگه من مسلمانم و کسی اعلام صلح میکنه، تو وظیفه شرعیت که بپذیری، بعد اشکالات شما رو برطرف کن با زبان، با منطق. راه پیشنهادی شما برای کشورهای اهل سنت که روی کرده ولایت را قبول ندارن چیست؟ ببین کشورهای اهل سنت هم ولایت قبول دارن، حالا اسمش ولایت نمیگذارن. حالا من فرصت نشد همه حرفای حسن البنا اینا رو بگم که اصلا اینا دنبال تشکیل حکومت اسلامی، اصلا این شعارهای اینا همین شعارهای ولایت فقیه، فرق و اسمش ولایت نیست. حالا ببین در نظامنامه و مرامنامه شون حسن البنا، مرامنامه اولیه اخوان المسلمین، ببین چه تعبیر رو به کار میبره. وظایف ده، میگه 10 تا وظیفه داریم، 10 تا دشمن داریم، 10 تا عامل خوشبختی داریم، بعدم 50 تا پیشنهاد اصلاح میکنه. دقیقاً مثل مرامنامه‌ای که نواب صفوی نوشته، من خوندم، اینا خیلی شبیه این حرفای امام. وظایف دهگانه، شعارمون همیشه سر دست باشه. 2، عقایدمون رو کاملا حفظ، اعتقاداتمون رو حفظ باشیم و بتونیم ازش دفاع کنیم. توحید، نبوت، قیامت. 3، خواندن دعا، رابطمون با دعا نباید قطع بشه. 4، حضور در جلسات جمعی و دید برادران همدیگر رو مدام ببینن و با هم باشن. 5، دعوت دیگران به راه حق. 6، عمل کردن خودمان به سفارشات، اهل عمل باشه. 7، پنهان کردن اسرار. 8، حفظ احترام متقابل. 9، دوستی با همه برادران مسلمان. 10، دقت در ارتباط تشکیلاتی. بعد میگه 10 تا دشمن داریم، دشمنان دهگانه، عوامل بدبختی مسلمین. یک، استعمار انگلیس، فرانسه، نمیدونم کی. دو، خواهش میکنم دقت کن، دو، بعد از استعمار اینو میگه، اختلافات و درگیری های داخلی بین مسلمین، درگیری های مذهبی فردی و سیاسی، یعنی همین مذاهب با هم اختلاف نکنن. دشمن دوم ما کشمکش های مغرضانه مذهبی فردی سیاسی. سه، دشمن سوم رباخاری. چهار، کمپانی های خارجی که اقتصاد کشورهای اسلامی رو در اختیار غرب قرار میدن. پنج، غرب زدگی. حضرت عباسی، من اگه نمیگفتم حسن البنا مؤسس اخوانی حرفا رو زده، میگفتم مثلا امامی رو گفته، شما ذره اش تردید نکنید، این حرفای ماست. اینجا هیچ بحثش کوکو، اینا من نمیفهمم اینا کجاست سنیه کجاست شیعه است، اینا اسلام دیگه. چهار، کمپانی های خارجی. پنج، غرب زدگی. شش، قوانین سکولار. هفت، بی دینی و بی قیدی فکری و فرهنگی. هشت، شهوترانی و هرزگی و بی تقوایی. نه، فساد اخلاق و دور شدن از معنویت. ده، ناتوانی رهبران و مدیریت های ما و نداشتن روش فعالیت و کار. بعد میگه ده عامل پیروزی. یک، وحدت کل مسلمین، نه تکفیر، تقریبیه نه تکفیری. یک، میگه اولین عامل پیروزی و خوشبختی مسلمین، وحدت، وحدت همه مذاهب و قومیت ها و نژاد ها. دو، آزادی، یعنی باید شر استبداد رو بکنیم. سه، مدیریت اقتصاد اسلامی، سازمان دادن به جمع و خرج زکات و مالیات و عدالت اقتصادی. چهار، پشتیبانی از طرح‌های مثبت سیاسی فرهنگی در کشور. پنج، احترام به ملت. شش، عمل به احکام اسلام. هفت، رسوخ عقاید درست، تبلیغ عقاید صحیح. هشت، اجراء احکام جزایی و حقوق قضایی اسلام. نو، تقویت اخلاق ستوده در جامعه. ده، پیروی از سیره پیامبر اکرم در زندگی، یعنی سبک زندگی نبوی و اسلامی. و بعدم 50 تا پیشنهاد اصلاحی داده که دقیقاً اینا سرفصل‌های انقلاب اسلامی است. من اصلا اینا رو ندیده بودم تا الان. من به خاطر همین جلسه رفتم این خاطرات حسن البنا کلش رو خوندم، از پیروز همش رو خوندم کتابو. اینا رو من دیدم اصلا خیلی واقعا هم تعجب کردم، هم چقدر خوشحال شدم، هم متاسف شدم از اینکه جریان سنی انقلابی سالم اینایان، ولی متاسفانه الان پرچم دست کیا داره میفته. شما کتابای بحثی که امام از نجف کرده، از قم کرده راجع به انقلاب اسلامی ببینید غیر از ایناست. ولی امیدوارم همین مقداری که عرض کردم اجمالا نشون داده باشه که خط صحیح اسلامی سنی و شیعی در شرایط کنونی در جهان اسلام چه خطی است و چه آسیب‌هایی متوجه ماست، چه شیعه چه سنی. و اصلا مسئله بیداری اسلامی مسئله شیعه سنی نیست. این مراقب باشید، هر کس اینجا داره بحث شیعه سنی رو مطرح میکنه داره میخواد مسیر رو منحرف کنه. دعوای اسلام ناب و اسلام آمریکایی است. دعوای اسلام و استکبار اسلام و صهیونیزمه. دعوای قومی، مذهبی، نژادی حرفا نیست. اونا تو مسائل داخلیه، اگرم مذاهب با هم گفتگو میکنن، یک، عوام نباید باشن، عالم باید باشن. دو، زبان تکفیری نباید باشه، تقریبی باید باشه. سه، استدلال دقیق قرآنی عقلی نقلی باید باشه. بعد خواهید دید 80% اختلافا سوء تفاهم هست و حل میشه. و از همه مهمتر آخرش اینه، حتی اگر جایی اختلافی حل نشد، خب نشد که نشد، خود خدای متعال در قرآن میفرماد بعضی از اختلافات شما تا قیامت میماند، درسته یا نه؟ این آیه چند بار در قرآن کریم خدای متعال خودش فرمود، گفت بعضی از اون چه که در اون اختلاف دارید، ما کانو فیه اختلفون، این فقط در قیامت حل میشه. و بعد تکلیف ما چیه تو دنیا؟ ما طبق عقل و نقل و با اخلاص برای خدا، لله حرف بزنیم، لله عمل کنیم. اگر روز قیامت معلوم شد بنده اشتباه گفتم، خدای متعال منو میبخشه. اگه معلوم شد تو اشتباه گفتی، شما اشتباه گفتی، خدای متعال شما رو هم خواهد بخشید. برای که خداوند فرمود هر کس برای خدا عالمانه صادقانه عمل کنه و خواهد دید که خدا ما یا مصابیم یا مصیب هستیم به اصطلاح، یا مخطئ. خطا بکنی چون عمد نداشتی، خدای متعال میبخشه و جبران میکنه. در درون مذاهب هم اختلاف هست، اختلافا همه بایستی به این شکل، چه بین المذاهب چه درون مذاهب.